آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این برنامه تا ساعت 10 با شما هستیم و در آن از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان به شما خواهیم گفت. در شروع برنامه از سفر همزمان وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا به افغانستان میشنوید. گزارش داریم از هجوم ملخ به کشتارهای مردم در جوزجان و در تحولات منطقه میپردازیم به مسائل امنیتی در پاکستان و هم گزارش میشنوید در مورد بحث ها روی برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران. برمیگردم با فهرست کاملتر این برنامه، اما حالا سید سمیع عباس با تازه ترین خبرها با شماست.
سه وزیر حکومت نوی بریتانیا در حال دیدار از افغانستان می باشند. سازمان ملل متحد می گوید که در سال 2009 در نتیجه جنگ ها بیش از 1000 طفل افغان کشته و یا زخمی شدند. یک طیاره مسافربری هندوستان با 170 سرنشین در جنوب این کشور تصادم کرد. تفصیل خبرها. سه وزیر حکومت نوی بریتانیا در حال دیدار از افغانستان می باشند. وزیر خارجه این کشور ویلیام هیک همراه با وزیر دفاع و وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا عازم افغانستان شدند و در اینجا با رئیس جمهور کرزی و دیگر مقامات رسمی افغانستان و قماندانان نظامی این کشور صحبت می کنند. از زمان به قدرت رسیدن حکومت ائتلافی، حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دموکرات بریتانیا تحت رهبری صدر اعظم حزب محافظه‌کار دیوید کامرون، این اولین سفر وزرای کابینه نوی بریتانیا به افغانستان است. در این باره در ادامه ساعت مطلب مفصل خواهیم داشت. فرماندهی در حدود 8000 عسکر بریتانیوی در ولایت هلمند قرار است به یک جنرال آمریکایی داده شود. این تصمیم بر اساس برنامه نوی تقسیم جبهات عملیاتی در جنوب افغانستان صورت گرفته که در آن عملیات در هلمند و نیمروز تحت فرمان یک جنرال آمریکایی و قماندانی قوای ناتو در ولایات کندهار، اروزگان، زابل و دایکندی تحت فرماندهی قوای بریتانیا گذاشته خواهد شد. در این مورد هم در ادامه برنامه توضیحات بیشتر خواهیم داشت. طبق خبر دیگر، فوتبالر مشهور بریتانیا دیوید بکم تا یک سفر غیر مترقبه به افغانستان پرواز کرده است. هدف سفر او این است که معنویات عساکر بریتانیایی را که در افغانستان مستقر می باشند بلند ببرد. خبرگزاری قوای نظامی بریتانیا گفته است که آقای بکم با یک گروه از عساکر تازه نفس بریتانیایی از قرارگاه آکسفوردشایر به افغانستان پرواز کرد. کپتان سابق تیم ملی فوتبال بریتانیا دیوید بکم که 35 سال دارد روز جمعه گفت که از وقتها به این سو آرزو داشت که به افغانستان برود، زیرا او کار عساکر بریتانیوی را در افغانستان قابل تحسین می شمارد و با آنها افتخار می کند. سازمان ملل متحد می گوید که در سال 2009 در نتیجه جنگ ها بیش از 1000 طفل افغان کشته و یا زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در راپور سالانه خود نوشته است از جمله این تعداد 131 کودک در نتیجه حملات هوایی و عملیات نیروهای بین المللی کشته شدند. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلان نمود که پلیس افغانستان و پلیس حکومت موقت سومالیا که توسط سازمان ملل متحد حمایت می شوند بر علیه اطفال از شدت و خشونت کار می گیرند. در راپور گفته می شود که در افغانستان و سومالیا از اطفال به حیث عسکر و یا سپر بشری هم استفاده می شود. طالبان می گویند که آنان در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در مالدیو شرکت نکردند. مقامات مالدیو یک روز پیش از این اظهارات گفته بودند که نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در این کشور در مورد صلح گفتگو کردند. طالبان در اعلامیه گفتند آنانی که ادعا می‌کنند به نمایندگی از طالبان در این گفتگوها شرکت داشتند، اعضای فعال این گروه نیستند. از سوی دیگر حکومت افغانستان هم اعلان کرده است در این مذاکرات نماینده ندارد. قبلا خبر داده شده بود که مذاکرات بین افراد از حزب اسلامی حکمتیار، طالبان و دولت افغانستان در مالدیو صورت گرفته است. ادامه اخبار. یک طیاره مسافربری هندوستان با 170 سرنشین در جنوب این کشور تصادم کرد. قرار معلوم این طیاره در وقت نشست از خط رنوی برآمد. مقامات هندی میگویند که شاید در حدود 160 نفر از سرنشینان این طیاره کشته شده باشند. خبرگزاری پرس تراست آف ایندیا خبر می‌دهد این طیاره که از دبی پرواز کرده بود در حال فرود آمدن به میدان هوایی شهر منگلور از خط رنوی خارج شد. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهند در حالی که دود غلیظ از این طیاره خارج می‌شود، عملای نجات برای نجات سرنشینان طیاره تلاش می‌کنند. سفارت آمریکا در اسلام آباد هشدار داده که گروه‌های تروریستی شاید با یک شرکت تهیه مواد خوراکی به سطح عالی در مرکز این کشور ارتباط برقرار کرده باشند. مقامات سفارت به آمریکایی‌ها مقیم پاکستانی عنوانی پرسنل حکومت ایالات متحده در آنجا نامه فرستاده و هدایت داده است که نباید از مواد خوراکی که توسط شرکت حنیف راجپوت تهیه می‌شود استفاده کنند. سفارت آمریکا از قول یک مقام امنیتی پاکستانی که نامش را افشا نکرده گفته است که مالکان این شرکت به نحوی با حمله نافرجام در شهر نیویورک ارتباط داشتند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون امیدوار است موافقه ایران برای غنی‌سازی یورانیم آن خارج از این کشور که با کمک ترکیه و برزیل ایجاد شده است، تشنج غرب با ایران را در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران خاتمه بدهد. همزمان با این خبرگزاری رسمی ایران خبر داده است مقامات این کشور یک مکتوب رسمی را روز دوشنبه به رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی خواهند داد که در آن در مورد این توافق معلومات داده می شود. با وجود این توافق، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مسوده یک قطعنامه در مورد تحریم های نو علیه ایران بحث دارند. حکومت آمریکا تحریم‌های وضع شده را از روی 3 مؤسسه روسی رفع کرده است. قبلا مقامات در واشنگتن این مؤسسات را به همکاری با ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای متهم کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این موضوع را رد کرد که گویا این تصمیم به خاطر جلب حمایت روسیه برای وضع تحریم‌های اضافی بر ایران گرفته شده است. پلیس میگوید که انفجار بم جابجا شده در یک موتر در ایالت دیاله عراق حداقل 22 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. این حمله در شهر خالص در تقریبا 70 کیلومتری شمال بغداد رخ داد. حمله دیروزی در حالی رخ داد که مذاکرات سیاسی در مورد نتایج انتخابات پارلمانی هفتم ماه مارس در عراق ادامه دارد. در این انتخابات هیچ حزبی نتوانست که اکثریت کرسی ها را برای تشکیل حکومت جدید در عراق به دست بیاورد. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به زودی تصمیمش را در مورد تقرر رئیس استخبارات ملی CIA اعلان خواهد کرد. مقامات میگویند که اوباما تا حال با چندین نامزد برای این سمت صحبت کرده است. این در حالی است که دنیس بلر رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا استعفایش را اعلان کرد. این اداره در پهلوی دیگر مسائل وظیفه دارد تا فعالیت‌های استخباراتی را با 16 اداره استخباراتی دیگر هماهنگ بسازد. قرار است بان کی مون سرمنشی عمومی ملل متحد امروز در کنفرانس بین المللی در مورد سومالیا شرکت کند. سازمان ملل متحد و حکومت ترکیه این کنفرانس را میزبانی می کنند. در این کنفرانس که در شهر استانبول برگزار می شود روی روند صلح و همچنان مبارزه با دزدی دریایی در سومالیا صحبت خواهد شد. و اداره مهاجرت ترکمنستان مانع ورود یک خبرنگار رادیو آزادی به این کشور گردید، در حالی که این خبرنگار پاسپورت و ویزای قانونی دخول به این کشور را در دست داشت. در این مورد بخش ترکمنی رادیو آزادی معلومات داده و میگوید که علی مراد رحیموف نطاق بخش ترکمنی رادیو آزادی در مقر این رادیو در جمهوری چک که ترکمنی الاصل میباشد روز چهارشنبه در میدان هوایی اشخاباد متوقف شد. رحیموف که اکنون تبع کاناداست میخواست در جریان تعطیلات خود از قریه زادگاهش در ولایت مرو ترکمنستان که در نزدیکی سرحد افغانستان موقع دارد دیدن کند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه میشنوید که وزرای خارجه دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستانند. گزارش میشنوید از هجوم ملخ به کشتارهای مردم در جوزجان.
ملخ آمده گندم را از بین برد. علف از بین ارزم تا خسارت بسیار رسیده است.
در تحولات منطقه میپردازیم به مسائل امنیتی در پاکستان و همچنان گزارش میشنوید در مورد بحث‌ها روی برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران. همچنان در نیمه دوم این ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنونده‌ها با شماست. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، چندین وزیر کابینه جدید بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستانند. بعد دنبال به قدرت رسیدن حکومت به رهبری دیوید کامرون، صدر اعظم جدید بریتانیا، این اولین بار است که وزرای کابینه جدید این کشور به افغانستان سفر میکنند. در این حال قرار است فرماندهی قوای بیش از 8000 نفری بریتانیا در جنوب افغانستان به یک جنرال آمریکایی سپرده شود. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ دیروز وارد افغانستان شد. بعد از گرفتن کرسی وزارت خارجه بریتانیا، این اولین سفر آقای هیگ به افغانستان می باشد. آقای هیگ با وزیر دفاع لایم فاکس و وزیر امور بین المللی در کابینه بریتانیا اندرو میچل در این سفر یک جا می باشند و قرار است با رئیس جمهور کرزی و دیگر مقامات افغان ملاقات نمایند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روز شنبه گذشته با صدر اعظم نو بریتانیا دیوید کامرون ملاقات کرده بود. بریتانیا در حدود 10000 عسکر در افغانستان دارد و از زمان عملیات تحت رهبری آمریکا در افغانستان در سال 2001 تا حال ده ها عسکر بریتانیایی در این کشور کشته شدند. از جمله این 10000 عسکر بریتانیایی، 8000 آن که در ولایت هلمند مستقر می باشند قرار است به زودی تحت فرماندهی یک جنرال آمریکایی قرار بگیرند. وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که قماندانی قوای ناتو در این ولایت که عساکر بریتانیایی هم جزء آن می باشد به تورن جنرال قوای بحری آمریکا ریچارد میلز سپرده می شود. این تغییرات جزء تصمیم ناتو است که می خواهد فرماندهی جنوب افغانستان را که 50000 عسکر آمریکایی، بریتانیایی، کانادایی و از کشورهای دیگر در آن شامل می باشند به دو بخش تقسیم نماید. به این اساس قماندانی قوا در نیمروز و هلمند به یک جنرال آمریکایی داده می شود و قوایی که در ولایات کندهار، اروزگان، زابل و دایکندی عمل می کنند تحت فرماندهی یک قماندان بریتانیایی قرار خواهند گرفت. این تصمیم در تابستان سال جاری عملی خواهد شد. طبق خبر دیگر، روز جمعه یک عسکر دیگر بریتانیایی در ولایت هلمند کشته شد که با این تعداد تلفات عساکر بریتانیایی در افغانستان به 286 نفر رسید. این عسکر بریتانیایی که وزارت دفاع این کشور هویتش را افشا نکرده است، قرار معلوم در حال گزمه پیاده در ولسوالی سنگین ولایت هلمند در نتیجه انفجار بم به هلاکت رسیده است.
از سفر همزمان وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا به افغانستان شنیدید. این سفر چه پیام دارد؟ در صحبت کوتاهی از سید سمیع عباس که موضوع را دنبال کرده پرسیدم با هم بشنویم.
پیش از بگویم که خود ایزی سه نفر که به افغانستان رفتن و ادارات اینا در باره ایزی سفر چی میگن؟ در اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا آمده که هدف سفر آقای هیگ ایست که معلومات بیشتر از حالات افغانستان کسب کنه و راه های پیشرفت و کاری را که برای آن ضرور است بررسی کنه. در اعلامیه اداره آقای هیگ باز هم آمده که مهمترین موضوع در افغانستان فعلا این است که اوضاع از کنترل آنها خارج نشود. وزیر دفاع میگه که آقای فاکس هدف سفرش به افغانستان ملاقات با قماندانان نظامی و وزرای افغانستان است. اما وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا اندرو میچل پیام دیگری دارد. او میگه که میخواه راه های بهتر و مؤثر ساختن فعالیت های بریتانیا را در افغانستان مورد بررسی قرار بده و به گفته او توسعه و گسترش ظرفیت ها در افغانستان که ضامن امنیت و آرامی است در اولویت کارش قرار دارد و به گفته او رشد اقتصادی و کاهش درجه گرسنگی در افغانستان جزء اساسی تلاش های بریتانیا است در مبارزه علیه تروریسم و حفظ سرک های بریتانیا از تهدید آنها. این پیام است که خود از اینا به مردم افغانستان میرسانند. حالا بریم سر پیامی که حکومت بریتانیا به مردم افغانستان میرسانه. ایست که رسما حکومت نو بریتانیا تحت رهبری محافظه‌کاران و صدر اعظم دیوید کامرون گفته که فعلا کدام تغییر در سیاست از این کشور با نخواهد آمد و او تعهداتی را که بریتانیا برای افغانستان دارد در چارچوب ناتو ادامه خواهد داد.
پس در کل این سفر البته در ارتباط با حضور نظامی نیروهای بریتانیایی در افغانستان چگونه بررسی میکنن شما؟
من فکر میکنم نظر به تاریخی که حزب محافظه‌کار در بریتانیا داره، تلاش های بریتانیا شاید در افغانستان بیشتر شود. به خاطر از اینکه گرچه صدراعظم های سابق بریتانیا بگویم از حزب کارگر آقای تونی بلیر و گوردن براون با آمریکا متحد بودند، چی در جنگ عراق و چی در جنگ افغانستان، اینا تعهدات جدی داشتن، عساکر بیشتر روان کردن، در عراق هم بسیار فعال بودند و امروز در افغانستان هم میبینیم که در زمان حزب کارگر بریتانیا تقریبا 9500 عسکر بریتانیا به افغانستان رفته. اما از گذشته تاریخی اگر ببینیم حزب محافظه‌کار تا که در بریتانیا وجود داشته همیشه با آمریکا نزدیک بوده و مخصوصا در زمان تجاوز شوروی بر افغانستان وقتی که حزب کارگر شکست خورد و خانم تاچر به رهبری حزب محافظه‌کار صدارت بریتانیا را به عهده گرفت، ما دیدیم که فعالیت‌های اینا چقدر بر ضد شوروی در افغانستان زیاد شد و چقدر اینا مبارزه افغانستان تشویق کردن و همکاری کردن و با آمریکا در یک صف ایستادن تا اینکه افغان‌ها تانستن شوروی را از افغانستان خارج کنند.
مصاحبه بود با سید سمیع عباس در مورد سفر همزمان وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین‌المللی بریتانیا به افغانستان. البته در این مورد بیشتر براتون خواهیم گفت. حالا ساعت 9:15 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی موج متوسط 96.5 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به آدرس های اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر خواهید شنید که قمانداران آمریکایی در جنوب افغانستان برای عملیات بر منطقه آمادگی می‌گیرند که چند سال قبل جنبش طالبان توسط ملا محمد عمر در آنجا تشکیل شده بود. همچنان مصاحبه داریم در مورد تلاش‌های صلح در کشور و همچنان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. اما حالا
از 7 تا 7، 7 روزه 7. رادیو آزادی.
در 2 روز گذشته اجلاس با شرکت وکلای شورای ملی افغانستان و همچنان نماینده های حزب اسلامی افغانستان و گروه از طالبان در مالدیف برگزار شد. گفته می شود در این اجلاس که به روز جمعه پایان یافت، روی چگونگی راه های تامین صلح در افغانستان بحث شده. به نوشته خبرگزاری های غربی، تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان میان مخالفان حکومت و مخالفان دولت و حکومت میانجیگری می کنند. اما دولت افغانستان میگوید که در این اجلاس نماینده ای را نفرستاده است. احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی که در این اجلاس شرکت داشت، در صحبت با جاوید نعیمی در مورد این دیدارها چنین میگوید:
استقرار صلح در افغانستان تنها وظیفه حکومت افغانستان به رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی نیست، بلکه آوردن صلح، کوشش در راه صلح، وظیفه هر مسلمان، هر افغانی با وجدان است. یک تعداد افغانهای مسلمان و آگاه که تعداد 22 نفر اعضای پارلمان، یعنی مشرار جرگه ولسی جرگه و یک تعداد افغانهای دیگری آگاه، به خاطر سرنوشت صلح و باورمند به صلح در شهر ملدوب مرکز یغوت مالی است شرکت داشتند. 2 روز جلسه دوام کرد. فقط قطعنامه و فیصله‌نامه صادر کردن و همچنین به این کنفرانس 2 کشور بار دیگر دعوت کرده بود، یعنی کشور سوئیس و کشور مالدیف، که یک بار دیگر خود ما میزبانی میکنیم این اجلاسه. فیصله شد که بعدا مشوره میشه که جلسه بعدی در سوئیس دایر شه یا در مالدیف. بنابراین همه کس به خاطر صلح حرف زدن و قطعنامه هم به خاطر صلح بود. هر گامی که در داخل افغانستان، چی در جرگه 8 جوزا، چی بعدا در راه صلح برداشته میشه، اعضای کنفرانس اوضو پشتیبانی کردن و یک تعداد پیون فرستاده بودن، یک تعداد اولا اشتراک کرده بودن. آقای فیروز پسر انجینر اکواتیار هم اشتراک داشت و کسی هم قبلا به نام عبدالرحمن هوتک به نماندگی از طالبا هم پیان فرستاده بودن، حرفای داشتن. در مجموع هیچ کس به نماندگی از کسی صحبت نمیکرد. هر کس به خاطر صلح، آزادی، عدالت و استقرار صلح در افغانستان و قطع خونریزی و جنگ در افغانستان، فقط همه به یک دفعه بودن. هیچ کس با حکومت مخالفتی نداشت و هیچ کس از حکومت نمایندگی نمیکرد، هیچ کس از حزب نمایندگی نمیکرد، همه به خاطر صلح گام بزدن و طرفدار صلح بودن.
بله. و آقای سعیدی، این گفتگوهای از اینا در اجلاس 2 روزه که در مالدیف صورت گرفت چی نتیجه داشت؟ به چی فیصله رسیدن؟
برای اینکه قطعنامه صادر کردن که این کنفرانس ها دوام کنه به خاطر صلح، پیام همین کنفرانس به جرگه که در 8 جوزا به کابل دایر بشه، پیام هم عنوان حضور جرگه داره و همچنین یک تعداد کسای دیگه هم از حزب نیر عدد کابل هستند. به این جلسه گفته شد که آقای یمر حلال هم در کابل هستند، با دولت مذاکراتی دارن. در صورت این جلسه پیامی داشت ای که چرا در مالدیف دایر شد. علتش این است که یک تعداد کسایی که از پاکستان آمده بودن و از بعضی کشورهای عربی اجالتاً ملاحظاتی داشتن به خاطر حضور در کابل، به خاطر امنیت خود یا به خاطر خارجی ها، اما هیچ مخالفتی به طرحهای دولت، به خاطر صلح دولت، به خاطر ابتکاری که دولت در راه صلح گام برمی‌دارد، هیچ دو مخالفت و هیچ دو مخالفت وجود نداشت.
در اصل ای ابتکار از کی بوده آقای سعیدی؟
فقط افغانهای آگاه خیرخواه از کشورهای عربی و کشورهای اروپایی مقدار پولی کمک کرده بودن و این جلسه را برگزار کرده بودن. این جلسه قبلا هم دایر شد، یک سکرتریات یا دارانشان داره که دو دارانشان حضور اشخاص مختلفی وجود دارن که حتی بعضی از وزرای کابینه آقای کرده که قبلا بودن، بعضی اشخاص بلند پایه که ملازم نمیدن از طریق رودی شما این از بگم اشخاص بسیار نگفتم تن و 22 نفر اعضای پارلمان اشتراک داشتن در این جلسه، اعضای پارلمان فعال عملا از ولسی جرگه و مشرای جرگه هستن، اشخاص و نزدیکان که با حکومت هم کاری دارن نزدیک بودن وجود داشتن. هیچ کس در این جلسه که مخالفتی با طرح دولت داشته باشه وجود نداشت. و یک جلسه بین الافغانی بود، نام از این جلسه بین الافغانی و تفاهم بین الافغانی نام نهادن و گفتن در این را ما از هیچ جنگی، از هیچ راکت پرانی و از هیچ آدم کشی چی از داخل حکومت چی از خارجی ما طرف داری نم کنیم. حملات انتحاری محکوم شد، کشتن مردمان ملکی محکوم شد، فقط در یک فضای برادری و صلح بود. من باور دارم که فیصله های ادی جلسه و پیان را که در جلسه هشتی جوزه از طرف ادی مجلس داره بشه پیان صلح اخلاق و برادری خواهد بود.
مصاحبه تلفنی بود با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی که در اجلاس با شرکت وکلای شورای ملی افغانستان و همچنان نماینده های حزب اسلامی افغانستان و گروه از طالبان در مالدیو شرکت کرده بود. در این حال طالبان میگویند که آنان در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در مالدیو شرکت نکردند. مقامات مالدیو یک روز پیش از این اظهارات گفتند که نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در این کشور در مورد صلح گفتگو کردند. طالبان در اعلامیه گفتند که آنان که ادعا میکنند که به نمایندگی از طالبان در این گفتگوها شرکت داشتند اعضای فعال این گروه نیستند. در ارتباط با مسائل امنیتی در افغانستان گزارش دیگر داریم که قماندانان آمریکایی در جنوب افغانستان برای عملیات بر منطقه آمادگی می‌گیرند که چند سال قبل جنبش طالبان توسط ملا محمد عمر در آنجا تشکیل شده بود. مقامات نظامی آمریکایی تصرف ولسوالی ژیره ولایت کندهار را که زادگاه تحریک طالبان میباشد کلید تامین امنیت در ولایت کندهار میشمارند. در این مورد خبرگزاری اسوسییتد پرس مطلب دارد که فشرده آن را از سید سمیع عباس میشنوید.
به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، طالبان مسلح در 3 کیلومتری شهر کندهار در ولسوالی ژیره حملات خود را بر این شهر تنظیم می کنند. تامین امنیت در شهر کندهار که تقریبا 500,000 نفوس دارد جزء اساسی عملیات قوای آمریکا را در تابستان سال جاری در جنوب افغانستان تشکیل خواهد داد و با تصرف این ولسوالی قوای آمریکایی می توانند امنیت را در مناطق شمالی و شرقی کندهار نیز تامین کنند. معاون قماندان قطعه آمریکایی در ولسوالی ژیره دگرمن دیوید ابراهامز که عملیات در این ولسوالی تحت فرماندهی او قرار خواهد داشت گفت این ولسوالی در حقیقت میدان جنگ کندهار می باشد و طالبان در اینجا آزادانه فعالیت نموده و عملیات خود را رهبری می کنند. در سالهای قبل هم قوای ناتو برای بیرون کردن طالبان از ولسوالی های ژیره و پنجوایی تلاش کرده بودند، اما آنها عساکر کافی نداشتند که بعد از خروج طالبان کنترل این مناطق را حفظ کنند و منطقه را از حضور طالبان مسلح پاک نمایند. اکنون قوای ائتلاف می خواهند تعداد عساکر خود را در ولسوالی ژیره که تقریبا 1,000 نفر می باشد به 3,000 بلند ببرند. اما به نظر تحلیلگران باز هم آوردن امنیت در این ولسوالی آسان نخواهد بود، زیرا از سالها به این سو این ولسوالی تحت کنترل طالبان می باشد. در شرق ولسوالی ژیره قماندان یک قطعه نظامی دگرمن جفری فرنج می گوید طالبان هم اکنون از فرصت استفاده کرده و مواد انفجاری و اسلحه خود را در این ولسوالی ذخیره می کنند و افزود شاید در بهار سال جاری تعداد افراد طالبان هم در این ولسوالی بیشتر شده باشند، ولی او کدام ارقامی را در این مورد ارائه نکرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مقامات نظامی آمریکا در اینجا می نویسد که گفتند آنها اکثرا با کمبود معلومات استخباراتی روبرو می باشند و بین طالبان و دهاقین محلی تفکیک کرده نمی توانند، زیرا طالبان و مردم عام در اینجا یک قسم لباس می پوشند و همه ریش دارند. در قریه لکوخیل این ولسوالی یک قماندان دیگر قوای آمریکا گفته است که برای طالبان این کار آسان است که چند فیر کنند و بعد اسلحه خود را گذاشته و بلا به دست بگیرند و از منطقه فرار کنند. لکوخیل در این ولسوالی منطقه است که ملا محمد عمر رهبر طالبان در سال 1994 طالبان را در چوکات یک تحریک سیاسی منسجم ساخت.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم تا لحظات دیگر براتون فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. اما حالا آرش همایون مرور دارد بر شماره از مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان حملات اخیر طالبان بر مراکز مهم در افغانستان چه پیامی را به مردم افغانستان می‌رساند. به نوشته روزنامه، طالبان با حمله انتحاری بر کاروان قوای خارجی در کابل که 18 تن از جمله 5 آمریکایی و 1 کانادایی در اثر آن کشته شدند و حمله بر قرارگاه مرکزی قوای آمریکا در بگرام، می‌خواهند از یک سو زور بازو نشان بدهند و از سوی دیگر این پیام را به مردم افغانستان برسانند که گویا حکومت افغانستان و قوای خارجی توانایی جلوگیری حملات آنها را ندارند. روزنامه می افزاید در حالی که قوای ائتلاف در افغانستان برای یک عملیات مهم تصفیه‌ای در ولایت کندهار آمادگی می گیرند، چون این فعالیت ها می توانند بر افکار مردم و مورال عساکر تأثیر بگذارند. روزنامه از قول مقامات نظامی آمریکایی می نویسد که گفتند طالبان می خواهند با این عملات خود زنگ خطر را به صدا درآورند و اوضاع را مغلق سازند. به نظر آنها یکی از اهداف مهم طالبان با افزایش حملات این است که در آستانه عملیات قوای ائتلاف در کندهار در بین مردم هراس ایجاد کنند تا آنها از این عملیات حمایت نکنند و در تصمیم قوای خارجی برای آغاز این عملیات تزلزل ایجاد شود. اما روزنامه از قول قماندانان نظامی آمریکا می نویسد که می گویند آمادگی ها برای عملیات کندهار به خوبی پیش می رود و طوری که آنها طرح‌ریزی کردند، این عملیات تنها عبارت از حملات نظامی نخواهد بود، بلکه اقدامات سیاسی و ملکی هم در آن مد نظر می باشد که مردم در این مناطق از نتایج آن راضی خواهند بود. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد حملات و یا عملیات شبانه قوای خارجی در افغانستان که در بخشی از آن می نویسد این گونه حرکت ها مردم را به غضب می آورد. مجله به یکی از چنین وقایع در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار اشاره می کند که در آن یک تن از اعضای خانواده یک وکیل ولسی جرگه کشته شد و به تعقیب آن مردم به تظاهرات پیهم دست زدند. به نوشته مجله اکونومیست، تنها تلفات ملکی چنین عملیات نیست که مردم را خشمگین می سازد، بلکه شما اگر واقعیت این عمل را تصور کنید خشم و غضب به جا می باشد. مجله ادامه می دهد شما در نیمه شب با اعضای خانواده خود در خواب عمیق قرار دارید که یک بار دروازه خانه شما توسط عساکر خارجی با لگد زده می شود. همسر و اطفال شما با ترس و هیجان از خواب بیدار می شوند و خود را در مقابل افراد تا به دندان مسلح مشاهده می کنند. در چنین حالت حتی اگر کدام تلفات هم در میان نباشد، این خانواده ها دشمنی با عساکر خارجی را آغاز می کنند، چه رسد به این که تلفات در آن صورت بگیرد. به نوشته نشریه، یک تعداد زیاد افراد ملکی تا حال در چنین حملات شبانه کشته شدند. روزنامه تاکید می کند که اکنون قماندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان جنرال استنلی مکرستل می خواهد این آلت را تغییر بدهد تا اتل امکان از تلفات افراد ملکی و پامال شدن حریم خانوادگی افغانها جلوگیری شود. به نوشته مجله، اگر جنرال مکرستل در این اقدام خود کامیاب شود، یک شمار زیاد مردم افغانستان دیگر با قوای خارجی در کشور خود دشمنی نخواهند کرد و قماندان قوای امریکا این موضوع را به خوبی درک کرده است.
باز هم خوش آمدید از امروحیتان تا این لحظه. تشکر. تا لحظات دیگر گزارش میشنوید در مورد هجوم ملخ بر کشتزارهای گندم مردم در جوزجان. همچنان در تحولات منطقه میشنوید که مقامات ایرانی میگویند اگر دور تازه تحریم های بین المللی علیه ایران اعلان شود، تهران از فرستادن یورانیم برای غنیسازی به خارج از این کشور صرف نظر خواهد کرد. در تحولات مربوط به پاکستان میشنوید که چندین تیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی بر خانه در وزیرستان شمالی حمله کرده و چندین شورشی را کشتند. همچنان یادآوری میکنم که تا لحظات دیگر ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها با شما خواهد بود و تا لحظات دیگر با استفاده از فرصت قلم بردارین و نامه جانانه و رادیو آزادی بنویسین.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا بر ما فرستاده اید. حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان است. سید سمی عباس باز هم در استیدیو است، این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ همراه با وزیر دفاع و وزیر انکشاف بین المللی این کشور عازم افغانستان شدند و در اینجا با رئیس جمهور کرزی و دیگر مقامات رسمی صحبت دارند. فرماندهی در حدود 8000 عسکر بریتانیایی در ولایت هلمند قرار است به یک جنرال آمریکایی داده شود. فوتبالر مشهور بریتانیا دیوید بکم طی یک سفر غیر مترقبه به افغانستان پرواز کرده و هدف سفر او بلند بردن معنویات عساکر بریتانیایی در افغانستان است. سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2009 در نتیجه جنگ ها بیش از 1000 طفل افغان کشته و یا زخمی شدند. طالبان میگویند که آنان در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در مالدیف شرکت نکردند. یک طیاره مسافربری هندوستان با 170 سرنشین در جنوب این کشور تصادم کرد. مقامات هند میگویند که شاید در حدود 160 نفر از سرنشینان این طیاره کشته شده باشند. سفارت آمریکا در اسلام آباد هشدار داده که گروه‌های تروریستی شاید با یک شرکت تهیه مواد خوراکی به سطح عالی در مرکز این کشور ارتباط برقرار کرده باشند. پلیس عراق میگوید که انفجار بم جابجا شده در یک موتر در ایالت دیاله عراق حداقل 22 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. سرمنشی ملل متحد بان کی مون میگوید امیدوار است موافقه ایران برای غنی سازی یورانیم آن خارج از این کشور که با کمک ترکیه و برزیل ایجاد شده است تشنج غرب را با ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی این کشور خاتمه بدهد. خاص سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به زودی تصمیمش را در مورد تقرر رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA اعلان خواهد کرد.
باز هم خوش آمدید و تا ساعت 10 در این برنامه دری با شما خواهیم بود، اما برنامه های ما تا 7 شام مثل هر روز ادامه دارند. حالا گزارش میشنویم در مورد هجوم ملخ بر کشتارهای گندم مردم در جوزجان. دهقانان میگویند که ملخ ها کشتارهای گندمشان را خراب کردند. آنان شکایت دارند که مسئولین بخش زراعت در از بین بردن ملخ ها همکاری درست نمی کنند. جوزجان از جمله ولایت زراعتی افغانستان است که بسیاری از باشنده های آن از این راه زندگیشان را به پیش میبرند. حالا من رحمانیار هم با دهقان ها و هم با مسئولین زراعت جوزجان در این مورد صحبت کرده و گزارش دارد که حالا با هم بشنویم.
اختر محمد قریه‌دار باشنده ولسوالی قشتپه با رادیو آزادی گفت حالا که همه ملخ ها قابلیت پرواز را پیدا کرده اند هر شیوه مبارزه با آنان بیفایده است، زیرا که ملخ ها از یک مزرعه به مزرعه دیگر پرواز می کنند. اختر قریه‌دار از نفوذ بی حد ملخ و تخریبات جالب بر مزارع نیز شکایت دارد.
گندم را از بین برده است، ملخ آمده گندم را از بین برده، علف از بین رفته، متخسر بسیار رسیده است.
دهقانان ولایت جوزجان با انتقاد از وزارت زراعت میگویند امسال نسبت به سال گذشته شمار ملخ ها افزایش یافته و خسارات زیادی را به مزارع وارد کرده است. اما انجینیر رشید رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت جاوزجان میگوید که آنان تیم‌های مبارزه با ملخ را به ساحات آسیب پذیر و خصوص مناطقی که ملخ‌ها در آنجا آشیانه و تخمگذاری میکنند از تاریخ 12 حمل سال روان فرستاده اند.
مجادله علیه ملخ‌های مزرع زراعتی خصوصا در ساحاتی که ملخ بروز کرده توسط مامورین حفاظه نباتات کار ما عملا شروع شده و همیکنون در مربوطات ولسوالی خانقا یعنی در قریه شورارخ عملا مجادله ادامه داره.
در این حال کارشناسان امور زراعتی میگویند در جوزجان معمولا سه نوع ملخ وجود دارد. نوع وطنی آن مضر نمی باشد و دو نوع دیگر آن که مراکشی و صحرایی هستند خطرناکترین ملخ در از بین بردن سبزه ها و مزارع می باشد. قرار اظهارات کارشناسان امور زراعتی ملخ ها معمولا از ولایات فاریاب و بلخ و سایر نقاط می آیند که مبارزه را با مشکل مواجه می سازند. با آن هم مامورین زراعت جاوزجان تلاش نمودند که تعداد اکثریت ملخ های مزرع زراعتی را با موقع در ساحات مالچر به همکاری مردم محل به شکل میخانیکی یعنی جرکنی و خیمچزنی نیز از بین ببرند.
گزارش بوده از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جاوزجان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سر میزنیم با پاکستان و در تحولات امنیتی مربوط به این کشور میشنویم که چندین تیاره بیبیلوت احتمالاً آمریکایی بر خانه در وزیرستان شمالی حمله کرده و چندین شورشی را کشتند. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
در اثر حملات پی در پی طیاره های بی پیلوت در منطقه ممدخیل علاقه داری در دخیل وزیرستان شمالی 9 تن کشته و 6 تن دیگر مجروح گردیدند. عملات مذکور حوالی ساعت 12 شب به وقت محلی انگام رخ داد که 4 فروند طیاره های بی پیلوت در منطقه یاد شده 5 راکت را بالای یک منزل مسکونی پرتاب نمودند که در نتیجه منزل مذکور آتش گرفته و به کلی تخریب گردید. یک تن از مقامات امنیتی محلی خبر مذکور را تصدیق نموده افزود که امکان افزایش تعداد کشته شدگان می رود.
شمالی وزیرستان جنسی تحصیل در تخیل علاقه محمد خیل میں امریکی جاسوس تیاروں نے ایک پرت میزائل سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں ابتدائی رپورٹ کے مطابق 9 جان بحق اور 6 زخمی کی اطلاع موصول ہو گئی ہے اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے.
وای میگوید در شمالی وزیرستان علاقه داری در دخیل منطقه محمد خیل تیاره های جاسوسی امریکا بالای یک منزل توسط پرتاب راکت عمله نمودند که طبق گزارشات کنونی 9 تن کشته و 6 تن دیگر مجروح گردیدند و امکان اضافه شدن در تعداد کشته شدگان میرود. در اثر پرتاب راکت ها منزل مذکور را آتش گرفت که بعدا مردم محل جمع شده کشته شدگان و مجروحین را از محل وقوع انتقال دادند. گفته می شود که در منزل مذکور طالبان محلی پناهگزین بودند. بعد از وقوع عملات یاد شده طیاره های بی پیلوت تا مدت در فضای وزیرستان شمالی به پرواز بودند. قابل یادآوری است که از آغاز سال جاری تا به حال اضافه تر از 70 حمله طیاره های بی پیلوت در وزیرستان رخ داده که بیشتر آن در منطقه دخیل صورت گرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به تحولات مربوط به ایران. مقامات ایرانی می گویند اگر دور تازه تحریم های بین المللی علیه ایران اعلان شود، تهران از فرستادن یورانیم برای غنی‌سازی به خارج از این کشور صرف نظر خواهد کرد. مقامات آمریکایی می گویند ایران هنوز به تمام نگرانی های جامعه بین المللی در مورد برنامه های هسته‌ایش پاسخ نگفته و از این رو تلاش ها برای اعلان تحریم های نو اقتصادی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه خواهد یافت. در این باره خبرگزاری های غربی مطالب را به نشر رساندند که جزئیات آن را از سید سمیع عباس براتون داریم.
نظر به توافق نو، ایران قرار است 1200 کیلوگرم یورانیم خود را که به درجه کم غنی شده است برای غنی سازی بیشتر به ترکیه ارسال نماید. اما اکنون عضو پارلمان این کشور محمد رضا باهنر به خبرگزاری مهر ایران گفته است که اگر غرب برای ایجاد قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران تلاش ها را ادامه بدهد، تهران از تعهدات خود برای فرستادن یورانیم به منظور غنی سازی به خارج صرف نظر خواهد کرد. بر اساس موافقتی که صورت گرفته، اولین بسته یورانیم ایران برای غنی سازی باید در ظرف یک ماه به ترکیه برسد. ترکیه و برازیل که هر دو عضو علی‌البدل شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند و خود ایران بعد از رسیدن به این موافقت تقاضا کردند که کوشش‌ها برای عملی نمودن تحریم‌های جدید علیه ایران متوقف شود. این کشورها به این نظرند که توافق جدید نگرانی‌های جامعه جهانی را در مورد برنامه‌های اتمی ایران حل می‌کند. رئیس جمهور برازیل لولا دی سیلوا می‌گوید این توافق در نتیجه مذاکرات 18 ساعته و سفرهای پیهم مقامات این کشور و ترکیه به ایران میسر شد و این موافقه یک کامیابی بزرگ می باشد. پیشرفت خارق‌العاده در این ساحه به دست آمد و ما انتظار هستیم که ببینیم قدم بعدی چی می باشد. اما واقعیت آشکار این است، ایران که به تمام جهان شیطان معرفی شده بود و به مذاکرات حاضر نبود، تصمیم گرفت که به میز مذاکره می نشیند. من می خواهم که اکنون طرفهای دیگر هم باید در ساحه این که از ایران چی تقاضا داشتند، تعهدات خود را به جا آورند. اما ایالات متحده و بعضی کشورهای دیگر غربی به این عقیدند که ایران به تمام نگرانی های جامعه جهانی در رابطه با برنامه های اتمی خود پاسخ نگفته است. و آنها تلاش ها را برای اعلان تحریم های نو علیه ایران ادامه خواهند داد. وزیر خارجه امریکا خانم هیلاری کلینتون بعد از موافقت ایران با ترکیه و برازیل گفت که ایران هنوز هم برنامه اتمی خود را ادامه می دهد و این اعلامیه هم تصادفی به میان نیامده، بلکه فشار بین المللی ایران را به این عمل وادار ساخته است. به زودی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تحریم های جدید علیه ایران بحث خواهد کرد و قطعنامه هم در این مورد ترتیب خواهد شد.
تحولات مربوط به برنامه جنجال برانگیز هسته ایران را از سید سمیع عباس شنیدین. و حالا 9:40 دقیقه به وقت افغانستان است و بیاین که این برنامه هفتگیری یک جا با هم بشنویم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. شاید حاجت به تکرار نباشد که این برنامه برنامه خاص شماست تا بتوانید شکایات، مشکلات، خواسته ها، آرزوها، انتقادات و پیشنهاداتتان را به زبان بیاورید تا به گوش مسئولین امور برسد.
آقای زرنبر، ما از اولیت بلق مطالی دارستم. سرکایی با مردم فیل برده بیشه خراب شد. تشد دولیت آمود نمیتان رخصه نمیتان سرکایی سرکا خراب هست بخواه. آقای زر نظر ما از اولیت بلخ و سوال زاره نامی ما عبدالهایت قادری است که لپروشی. سرکای ما مادم بیخی سیل بازه و بیخی ما مادم سیر دلک بازه. اونطوری ما مادم سرک بند مادم هم تو چی شد ما. سرکای ما هیچ دارد توجیه نمیشه جور نشده. باید به ما گوشی بمسید.
محترم دکتر صاحب احمدشاه، رئیس عمومی سرکای وزارت فواید عامه، ما چندین پیام داریم صاحب از اطراف و اکناف افغانستان، به طور مثال از ولایت بلخ، از ولسوالی زاره، اونا شکایت دارن که به اثر سیلاب ها سرکا بسته شده و تا هنوز باز نشده. حال وضع چی قرار است صاحب؟
تشکر بشه. به اثر از این سیلابای اخیر ما تراز ولایت بلخ نه دقیقا در حدود 13 ولایت ما مشکلات فوق العاده زیاد داشتیم که ولایت بلخ، ولایت سرپل، ولایت سمنگان، ولایت بغلان، دایکندی، ولایت بامیان، قسمان ولایت غور و بادغیس و همچنان ولایت بدخشان. که در این قسمت امنو شورای سیلابا ما یک جلسه اضطراری دایر کردیم که پول فیزیکی در قسمت در دست ما نداشتیم با نماینده بانک جهانی. بانک جهانی که ما قبول کردن یک مقدار پولی که در حدود 7,56,000 دلار میشه، این وعده کردن که در همین ولایت هایی که آسیب پذیر است به اساس همین یک استیمیشن تخمینی که ما کرده بودیم در اونجا برای هر ولایت یک مقدار پول تخصیص داده شده بود به ولایت انتقال داده شد و در تمام ولایت شدیدن کار پاکاری سرکا که چنین یک مسیر نبوده. در همین ولایت ها مسیرهای زیادی مسدود بوده که ما با وسایل دستداشته خود در این قسمت چیزی که در اونجا داشتیم یکی یا دو مسیله در همون آنند در شروع پاکاری در پاکاری شروع کردیم که مشکل مردم رفع شد، ولی مسیله زیاد بود که مزدود شده بود و این خاطر ایجا وزیر میکد که ما تقاضای کمک بکنیم و در این قسمت در ولایت بلخ ما تمام مشکل مردم در این قسمت ولی چاکند مارمول و همچنان در قسمت تنگی تاج خرگان که سیل آمده بود که اثر سیلابا یک تعداد دیواره استنادی هم در اونجا تخریب شده بود مشکلات از اونها رفع شده. ما در اونجا وسایط هم در خود چارپن کرا گرفتیم، اسکاواتور کرا گرفتیم به خاطر پاکاری ازی و همچنان ولایت بامیان به می شکل تقریبا باز مسیر اکتافیل مسجد مانده شدیدا کار جریان داره با وسایط خود و وسایط کرایی از این پول استفاده کرده در قسمت پاکاری ازی ما تقریبا هم کار جریان داره ان شاء الله قریب در آینده نزدیک شود که این سرکا باشه.
دکتر صاحب امشا چند پیام دیگه هم داریم، یک پیام مخصوصا از ولایت بغلان.
رادیو آزادی این بنده با محمد نوری مسکونی ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان. زمین به اثر بارانهای متواتر که باعث جاری شدن سیلابهای سنگین که سرایت سبلابور ولسوالیهای سگانه کوه سرنگ و گذرگاه نور که از مرکز ولایت بغلان قطع گردیده و از سی دیگر تلفات سنگین برای مردم گذرگاه نور که از قبیل از دست دادن خانه ها و زمینهای زراعتی و تلفات معاشی و غیره خسارات وارد گردیده، اما تا اکنون از سوی دولت مرکزی و یا کدام مؤسسات خیریه هیچ کدام اقدامات صورت نگرفته. از رادیو آزادی خواهشمندیم که صدای ملت گذرگاه نور را به گوش مقامات برسانند تا در مورد اقدامات صورت گیرند.
دکتر صاحب امشا از بغلان وضعیت چطور تعریف میکنین؟
تشکر. در قسمت خود ولایت بغلان هم همچنان در اینجا در ولایت بغلان چون مسئله زیادتر در اینجا مسئول بود، در این قسمت یک کمیسیون ما ایجاد کردیم که تحت ریاست خود والی صاحب منطقه حسن پول که در این قسمت انتخاب شد که مسئله را اولویت بندی کردن. در این قسمت کار شدید جریان داره، با وسایط خود ما کار میکنیم و در این قسمت با همین قسمت هایی که قرارداد هم شده با نیروی بشری و همچنان با وسایط شدید کار جریان داره، ولی چون مسئله زیاد مسئله نا و مسئله که مربوط به وزارت پایدوان نمیشه به اینجا مشکل است. مسئله که مربوط به وزارت محترم انکشاف جهت میشه هم به اینجا مشکلات وجود داره که با کمک احوادی مردم به قسمت پاکاری جریان داره. ما این موضوع رو تایید میکنیم، ما مشکلاتی داشتیم در قسمت ولایت بغلان در قسمت موضوع سیلابا، انشاءالله بزرگترین فرصت را آواز میشه. ولی
دکتر صاحب احمد شاه شنوندای عزیز ما که از ولایت مختلف افغانستان پیام میگذارن میگوین که تقریبا 20 روز است یا اضافه تر از 20 روز است که بارندگی و سیلاب ها در اطراف و اکناف افغانستان دوام داره، مخصوصا در این روزا باز دوباره پیام میگیریم که بازم سیلاب ها هست. از او خاطر این مشکلات شما کدزی تقریبا $1,000,000 هم نمیشه، کدزی پول کم و کدزی امکانات کم، چطور میتونن همراهش مبارزه کنین؟ کدام راه حل یک چاره در نظر دارین یا نه؟
بله، یک قسمت کمیسیون خود حالت اصرار که در راستش معاون صاحب دوم ریاست جمهوری قرار داره، این کمیسیون هم به یک قسمت شدید کار آغاز کرده و همچنان ما در همین روزا تخصیص جدیدی که به حساب موضوع حفظ مراقبتی انتقال دادیم که به حساب حفظ مراقبت سرک به یک قسمت از او استفاده میشه. در همین ولایتی که آسیب پذیر است نسبت به دیگر ولایت مقدار پولی را که ما تخصیص را که باید انتقال میدادیم زیادتر به یک قسمت در نظر گرفتیم. ما به یک قسمت دستباز داریم، میدانیم که از همین وجود حفظ مراقبتی به حساب موضوع سیلابا هم استفاده بکنیم که انشاءالله مشکلات ما در این قسمت رفع خواهد شد، چون ما تدابیر در این قسمت داریم و انشاءالله مشکلات در این قسمت رفع میشن.
خب به هر حال دکتر صاحب امشا رئیس عمومی سرکا، مشکل اساسی ای بود که چندی قبل خود معاون صاحب دوم و دیگران گفتن که یکی از مشکلات بسته شدن راه هاست، از او خاطر نمیتونن امتعه را به کسایی که میخواین کمک کنن اموال برسانن، از او خاطر حال فعلا این مشکل تا اندازه زیاد رفع شده در تمام افغانستان یا نه؟
واقعا موضوع بسیار مهمه شما اشاره کردین، واقعا سرک مهمترین بخش از قسمت ازی که اگر سرک مسدود باشه در این صورت به صورت بزرگترین فرصت نه کمک انتقال میشه و مشکلات به قسمت خواهد بود. همین مشکلات در نقاط مرکزی افغانستان داشتیم و ما شدیدا دولت بندی خود همین مسیر عمومی رو در قدم اول کار رو شروع کردیم که مسیر باز شوه و تقریبا خوشبختانه که تمام از این مسیر عمومی باز شده که بخاطر از این راه باز شوه، با باز شدن از این مسیر راه باز شوه برای رساندن کمک برای دیگه اماتان ما که در نقاط مختلف نه تنها از نقطه نظر موضوع سیلاب که سرک تخریب شده، بسیاری از اماتان ما جان خود از دست داده، بسیاری از اماتان ما خانه‌اش از بین رفته و خسارات جانی مالی دیده به خاطر از اینکه دیگه اونایی که به قسمت میخوان کمک بکنن به قسمت اونا بتونن بزرین فرصت رسیدگی بتونن به قسمت راه باز شده راهای عمومی که ولایت به ولایت وصل میکنه به قسمت مشکلی وجود نداره.
انجینیر صاحب خب به هر حال هر چیز بد میگن یگان چیز خوبم داره. حال در تمام افغانستان به شکل طبیعی از طرف خداوند تعالی یک نقشه کشی واری شد که از کجا سیل میآید و به کجا میره. از اون خاطر از این بود امی مسیدا را خوب صحیح نشانی کرده میتونین نقشه کشی کرده میتونین و هم دیوارای استنادی پخته کوره یک بسلاک او نبریشت به دیوارای پخته پخته کانکریتی یگان چاره میکنین یا چطور خواهد شد؟ دیگه
تشکر بسیار داد از این سوالت. این موضوع خود تقریبا ما در 21 ولایت افغانستان نظر به موضوع اقلیم ما مشکلات زمستانی و مشکلات بهاری در قسمت مسائل سیلابا و ترگپا داشتیم از سابقه. نظر به تجارب سابق خود و تجاربی که هر سال تجارب اضافه شده میره نقاط ما تثبیت کردیم و در این نقاط عموما وقتی که ساختمان شده یک موضوع رو برای شما بگویم. مشکلات ما زیادتر در مناطقی بوده که در اونجا سرکای ما اسفالت نبوده یا سرکای خامه بوده و تمام افغانستان در حدود 1,30,000 کیلومتر سرک باید ساخته شود. کل از این زمان اسفالت کردن از این کف ساده نیست. به این قسمت مشکلات ما در اینجا بوده و علمی تجربه که ما داشتیم و تجارب دیگه هم که اضافه میشه ما در قسمت حل از این مشکل انشاءالله جدی اقدام میکنیم. ولی در قسمت از اینکه وقت سیلاب میه شدید باشه و به اون صورتی که میه نه دیوار استنادی در مزور گرفته میتونه به بسیاری قسمت ها دیوارهای استنادی محکم که کانکریتی بود سیلاب از بین برده در بسیاری قسمت ها پلای بسیار کلان و پلچتر بسیار کلانه که به شکل اساسی انجینری دیزاین شده بود ساختمان شده بود او از بین رفته. بنابراین در مقابل مصیبت یا در مقابل برفکوچ یا سیلاب هیچ امکان نداره که همه این موضوع ما بتانیم به این قسمت تدابیر شدید گرفته شد. ولی ما تدابیر خود داریم به این قسمت. انشاءالله ما در آینده کوشش شدید میکنیم که از این تجارب خود استفاده کرده مشکلات کمتر شده باره. امید زیر داریم و انشاءالله به این کار موفق هم خواهد بودیم. وزارت فایده ما با تمام پرسنلش به خدماتی به این قسمت 24 ساعت در خدمت مردم هستن و به این قسمت خدمت میکنن.
دکتر انجینیر احمد شاه رئیس عمومی سرکای وزارت فایده بسیار تشکر از معلوماتتان. امیدوار هستیم که جواب شما به سوالات شنوندگان عزیز ما قناعتشان حاصل کرده باشه انشاءالله.
تشکر بسیار. فقط به یک گفتگی به یک قسمت به همتنهای خود دارم که در قسمتی که مسیرهای مربوط به وزارت فایده ما میشه اگر مشکل ایجاد میشه ما به یک قسمت مسئولیت داریم پاک میکنیم هر مشکلی که باشه هر مشکلی که بیه. ولی در افغانستان کیلومترهای دیگر یا سرکهای دیگر هم وجود داره که مربوط وزارت محترم انکشاف دهات میشه. در یک قسمت اونا هم در قسمت مسئولیت دارن که دمی بعضا غلط فهمی میشه وقتی نام از سرک گرفته میشه مسئولیت به وزارت فایده ما میره. این قسمت امید از این دارم که شاروالی هست و امید از این دارم که مردم ما تفکیک کرده بتونن در این قسمت ما انشاءالله همیشه در خدمت هستیم در قسمت حل مشکل مردم.
خب بسیار زیاد تشکر صاحب.
تشکر از شما.
هم از این منطقه یا ولسوالی هشتنده زنگ میزنم همین قول من سیل بسیار خراب کده هیچ حیات میاد نمی کمک برای مردم نمیفرسته. بسیار سیل خرابی کده خانه های مردم رو برده مواشی شده تلف کده ولی مردم فقط دسته کد شده.
بخیر اسماعیل جلال سرمعلم مکتب ابتدایی نسوان چنبر تخت ولسوالی ورس ولایت بامیان هستیم که در اثر باران های شدید روز دوشنبه مورخ به هفت ثور سیلاب های شدید که به تمام برکات ولسوالی ورس خصوصا در مناطق تخت آسیب پذیر شده عرض می نمایم. سیلاب شدید روز دوشنبه باعث تخریب از قبیل للمکار و علف کوهی و زراعت یابی گردیده. البته این تخریب بار اول نبوده و دومین تخریب سیلاب است که صورت میگیرد. تا هنوز هیچ کدام احد از مرجع مربوط در منطقه چنبر تخت دیدن نکرده که از نزدیک مشاهده نماید. امیدوارم صدایم را از طریق رادیو آزادی پخش نماید و سلام.
من از اولاد در کلی به شما و تماش دندیر در منطقه ما یک زامنه به سابقه باریدن. منطقه ما حد اعظام نموده و اگر به مردم توجه نشد و سراف خواهش شد 3 نفر را هم برده است.
بنده سر خالقی از اولاد در کندی پولیسالی کتی منطقه من می باشم. منطقه من می بسیار سیل زیاد کرده منطقه را خراب کرده. از مسئولین مقام ولایت از وزیر داخل خواهشمند از منطقه بررسی شود. زمین های مردم بسیار سیل خراب کرده و جبه هایی که دور دست بوده بسیار تخریب شده است. از مسئولین خواهش مندم که برای مردم کمک ارسال کنند.
از ولایت دایکندی و لطفاقی از سلایم باشم.
بسیار زمینی در رابای اخیری که تغییرات کرده بود بسیار سی یعنی زمین ها را تخریب کرده بود
سلام به تمامند کارکنه های رادیو آزادی. من محمد اشرف از ولایت بغلان، از ولسوالی نحرین، از دره کارز، رئیس شورای همبستگی جوکنه و سنگلش، سنه 81 از طریق مسجد کوکست. در منطقه ما مردم یک چشمه ها بذاشتیم دیا نلکشی شده بود به تعداد 14 کیلومتر. از طریق سیلابه ها به کلی شبکش همه یک تخریب گردیده. شورای همبستگی جوکنه و سنگلش در این آب 16 ذخیره آب داشت، کلی تخریب گردیده است. دیگه سلام ما را با آقای کرزی برسانید. ما مردم اطرافی هستیم، رسیده نمیتونیم با آقای کرزی. دیگه تمام های مشکلات مردم از دیت سیلها با هم به خیمه ها به دشت ها برامده گیسته. این شوراهای دیگه هم جوار ما که از شورای قجرخانه، المتو، علیمکه، جامی و کارز، این شش شورا هم دنیا برای کلی ما دسترس داریم. کلی تمام مردم همه فاقه است. به تعداد 2000 خانه، 3000 طلف مکتب. اگر ما خداوند بسیار گناهگار هستیم، توبه ما به دربار خدا قبول نمیشه. رحم آقای کرزه دنی طلف های مکتب دیگه. دیگه و سلام.
راضی آزادی و تمام کارمندهای راضی آزادی، این جانب شیر محمد فرزندی حاجی میرعلی از قریه کلاتی، چندین بار از اولسوالی شهری بزرگ ولایت بدخشان، نه چندین بار که می شود که در منطقه 5 قیره طوفانهای پسرپای می شود. 25 حمل یک طوفان، 13 صبر دیگر طوفان، 24 صبر دیگر طوفان. از جناب وزیر صاحب احیا و انکشاف دیهات خواهشمند هستیم که منطقه بسیار خسارا شده که 20 تا خانه از قریه کلاتی با شکلی 1000 درخت توت از بین رفته است. از قریه اسپاخا 20 تا خانه به اثر زلزله در کنده افتیده است و چندین قیرجات های قریه گردنه چقدر خسارا واحد و قوم های در سیدان و غیره قوم های خسارا از طرف امین 5 قیره. من به روز آزادی خواهش میکنم که از وزیر صاحب احیاء و انکشاف دیهات در بابتی این مردم مظلوم هیچ توجهی نیست. جناب وزیر صاحب ولایت بدخشان خواهشمند هستیم که حتای خود را در این منطقه اعظم بیارند.
شنوندگان نهایت عزیز، پیام ها در مورد سیلاب ها و تقاضای کمک به سیلزده ها را شنیدید. البته تعداد زیاد آن هم در برنامه نگنجید، ولی شما می دانید که تمام ارگان های دولت از موضوع واقف هستند و ادعای کمک رساندن را هم می نمایند و همچنان رهبران ارگان های دولت در بین خود در مورد سیلاب زده ها و کمک به آنها مذاکره ها، مشاجره ها و حتی مناقشه ها می نمایند که از طریق رسانه ها شنیده و دیده می شود.
البته پیش از این باید یادآور شویم از صحبت های مجلس شورای ملی یا ولسی جرگه تشکر میکنیم. ما بارها و بارها از ولسی جرگه و سنا خواستار شدیم که دو نفر اینا از دو طبقه در این مجلس به عنوان عضو داشته باشند. رسماً هم ما فیصله را هم از سطح کابینه گذراندیم و هم در سطح کمیته ملی مبارزه با حوادث فیصله کردیم و این را به وزارت امور پارلمانی روان کردیم. وزارت امور پارلمانی هم به ما اطمینان داد که این فیصله شما رسید به هر دو مجلس. ما خیلی علاقمند بودیم که 2-3 سال قبل هر دو مجلس عضوی کمیته می بود که متاسفانه سندهایی که ما داریم همه این فیصله های خود ما به اونا روان کردیم در جریان هستن. دولت در یک سری مسائل باید با هماهنگی مشکلات مردم خود با تفاهم حل کنن. سیلاب این بار که 20 ولایت فرا گرفته، بهتر است با تفاهم فعالیت آغاز کنند. ما از استقبال میکنیم، ولی طبیعی ما هست که انتخابات هم پیش روز مصرف کمپین هم گاگایی صورت میگیره. سر جایش باشه که باز در موقعش باز با کلیسای با صحبت میکنم. من خیلی آرزو داشتم بعضی وکلای ما که تون برخورد میکنم، گفتم کاش که خود شما هم که به عنوان نماینده مردم بودید در اون لحظه در بین سیلاب ها خود میرسندید که بعد انتقاد سر ما میکردید که شما چرا نرسندید خود.
تعدادی از وکلای محترم ما تاکید کردند که رئیس بیاید، ترجیحاً شما موافقه کردند بر روز چهارشنبه که امروز است. در آخرین لحظه اطلاع گرفتیم که جناب خلیلی صاحب تشریف نمیارند. این جداً مایه تأثیر عمیق خانه ملت افغانستان. از جناب خلیلی صاحب انتظار داشتیم و داریم یا به خانه ملت افغانستان به حیث رئیس کمیته اضطرار تشریف بیارند یا به اساس پیشنهاد شما وکلا تا روز شنبه رسما استعفای خود از پست کمیته اضطرار اعلام کنم. فردا اگر یک کار عملی نشد وکیل صاحب، باز آماده هستین که در روز شورا را بسته کنین یا نه؟
شنوندگان نهایت عزیز، از برخورد ارگان‌های دولت در مورد سیلاب زده‌ها، همان گفتار مشهور یک افغان گمنام به خاطر انسان ناخودآگاه خطور می نماید. می گویند کسی در آب غرق می شد، در دریا زیر آب می رفت و بالا می آمد. هر باری که بالا می آمد دستهایش را تکان می داد و طالب معاونت و کمک می شد. افغان دیگری که از محل می گذشت با دست جواب می داد و می گفت او برادر هیچ رای نزن، بادار ما هستی، چی زیر آب چی سر آب. به هر حال فکر میکنم حاجت به تبصره نیست، در هر حال شما رعیت این افغانستان هستین، انشالله و تعالی رهبرانتان با شما است، هیچ رای نزنین، اونا حتی به خاطر شما در بین خود جنجالم دارند.
به این شماره تلفن بر رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00420221124138 شماره تلفن داخل افغانستان که